الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که برخی از بزرگان یکی از مرجحات تزاحم رو در این میدانند که اگر یک طرف مشروط به قدرت عقلیه باشه و طرف دیگر مشروط به قدرت شرعیه باشه، اینجا میگوین که مشروط به قدرت عقلیه ترجیح دارد بر طرف دیگر. خب قدرت شرعیه رو اون معنای متیقن و مسلمش این است که قدرتی که در ملاک حکم دخالت داره، به طوری که اگر عجز که نقطه مقابل این قدرت هست محقق بشود، این حکم فاقد ملاک میشه. در جلسه گذشته یه مقداری این قدرت شرعیه رو توضیح دادیم، ولو اینکه اون مقداری که حالا در کلمات مرحوم آقای خویی آمده همینه، فقط کسی که یه مقدار این رو بازتر کرده مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. ایشون می‌فرماید قدرت شرعیه سه معنا داره. یه معناش همون قدرت عقلیه است، همون قدرت عقلیه تکوینیه است، منتها به نحوی که در ملاک دخالت داشته باشه. به عبارت اخرى قدرت عقلیه تکوینیه بر دو قسمه، یه قدرت تکوینی داریم که با انتفاع او ملاک از بین نمیره، ملاک به قوت خودش باقیه. یه قدرت عقلیه تکوینیه داریم که دخیل در ملاکه. اسم این قدرت عقلیه تکوینیه رو میگذاریم قدرت شرعیه. معنای دوم این است که اگر شارع یک واجبی رو مشروط بکند به عدم اشتغال به ضد آخر، اگر ما از هر راهی استفاده کردیم که یک واجبی مشروط به عدم اشتغال به ضد دیگره، خود این اشتغال به ضد دیگر ملاک رو برای این واجب از بین میبره. این هم معنای دوم. معنای سوم این است که اگر ما مأمور به واجب دیگر باشیم ولو اشتغال خارجی نداشته باشیم، اگر در کنار این واجب یک امری به واجب دیگر باشه ولو ما اشتغال به اونم نداشته باشیم، خود همین معناش این است که با وجود این امر ملاک این منتفیه. ایشون این سه تا معنا رو ذکر میکنن و نتیجه این سه تا معنا رو هم دنبال میکنن که حالا عرض خواهیم کرد. فعلا در همین بیانی که مرحوم آقای خویی در مصباح الوصول دارن این رو دنبال بکنیم، ببینیم فرمایش ایشون چیه. در اینجا ایشون می‌فرمایند که وقتی که یک قدرتی در ملاک یک تکلیف دخالت داشت، نتیجه این می‌شود که انجام دادن اون واجب مشروط به قدرت عقلیه رافع موضوع این تکلیفه. یعنی وقتی ما اون فعلی که اون واجبی که حالا به قول ایشون مثالی که میزنن، یکی مسئله وجوب حفظ جان و حفظ نفس، حفظ نفس واجبه، خب این مشروط به قدرت عقلیه هم هست. تا مقداری که انسان قدرت داره باید جان خودشو حفظ کنه. وضو مشروط به قدرت شرعیه است و در جلسه گذشته بیان ایشون رو عرض کردیم که ایشون از راه امر به تیمم استفاده کردن که خود وضو مشروط به قدرت شرعیه است. اون وقت میگن وقتی مکلف اون مشروط به قدرت عقلیه را اتیان میکنه، با انجام او موضوع دیگری از بین میرود، با انجام او و با صرف قدرت در اون واجب مشروط به قدرت عقلیه موضوع وضوع از بین می رود. یعنی چه موضوع از بین میره؟ یعنی دیگه او اصلا ملاک نداره و ملاک خودش حقیقت موضوعه، اصلا در دایره موضوع متعلق و ملاک و اینها همه در دایره موضوعه. وقتی شما مشروط به قدرت عقلیه را انتصال میکنید و تقدیم میکنید بر مسئله وضوع، میفرمایند موضوع او از بین میرود. باز به یک بیان دیگر، اگر شما داریم دلیل میاریم چرا این مقدمه بر او هست، خب وقتی میگیم رافع موضوع به منزلت الورود میشه، یعنی این وارد بر او هست. وقتی شما مشروط به قدرت شرعیه رو انجام میدی، یعنی وضوع را، باز این رافع موضوع اون تکلیف مشروط به قدرت عقلی نیست. بله آقای خوبی است معنا نکرده، ولی بیشتر رو هم معنای دومیشون داره مشی میکنه. آقای خویی رو از اون سه معنایی که مرحوم شهید سعد کرده رو هم معنای دوم داره مشی میکنه. مرحوم آقای خویی میفرمان شما اگر آمدی، خوب اینو دقت کنید، عرض کردم برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای شاهرودی میگن اصلا ما دلیلی نداریم بر این که مشروط به قدرت عقلیه ترجیح دارد در مشروط به قدرت شرعیه. خواستید مراجعه کنید در جلد اول کتاب الحج صفحه 90 ایشون میفرمایند که لم یرد آیتون ولا روایتون الا تقدیم ما هو و مشروطون بالقدرت العقلیه علا ما هو مشروطون بالقدرت شرعیه و ما ذکروه فی الاصول فی وجه تقدیم لا یخلو ان مناقشته. خب مثل ایشون که فقیه بسیار قوی بوده مرحوم آقای شاهرودی. ایشون میگه اصلا قبول نداریم چنین مطلبی رو. خب حالا ببینیم دلیل ایران که میگن مشروطه به قدرت عقلی مقدم میشه چیه. میگیم آقا وجوب حفظ نفس این یک تکلیفیست، یک واجبیست، مشروط به قدرت عقلیه، زائد بر قدرت عقلی ما چیزی نداریم. وجوب وضو با اون بیانی که ذکر کردن میشه مشروط به قدرت شرعی. حالا اگه تا اینجا شما تسلم بکنیم، میگیم خب حالا چرا در دوران بین وجوب حفظ نفس و وضو اولی مقدمه؟ با قطع نظر از مسئله اهمیت، یعنی ما حالا کاری نداریم این اهمه یا اهم نیست، والا یه راهش هم نیست که از راه اهمیت وارد بشیم، از این راه میخواییم وارد بشیم. البته مثالهای دیگر هم عرض کردیم، مثال مهمش عرض میشود مسئله همون مسئله حج و اداء نذر بود، مسئله دین و حج. دین مشروط به قدرت عقلیه، حج مشروط به قدرت شرعیه. اگر انسان پولی داره یا باید دینش رو بده یا حج، اینجا از یکی از راه‌هایی که آمدن دین را بر حج مقدم کردن همینه که دین مشروط به قدرت عقلیه است. حالا خوب این بیان اجازه بدید این بیان مرحوم آقای خویی رو دقت کنید. ایشون می‌فرمان شما اگر مشروط به قدرت عقلیه را مقدم کردید، این میاد موضوع مشروط به قدرت شرعیه را از بین میبره و ورود بر او پیدا میکنه. اما دون العکس، یعنی اگر مشروط به قدرت شرعیه رو انجام دادید، موضوع یعنی ملاک در مشروط به قدرت عقلیه باقی میمانه. به عبارت دیگر شما وقتی مشروط به قدرت عقلیه رو انجام میدید، دیگه اصلا موضوعی برای تکلیف دیگر باقی نمیمانه. در نتیجه اونجا نمیتونیم بگیم آقا مصلحت وضوع تفوید شد، تفویدی در کار نیست. اصلا با تقدیم مشروط به قدرت عقلیه بگیم آقا ملاک نداره دیگه وضوع، وضوع دیگه موضوع نداره، اصلا ملاک ندارد تا تفوید بشود. میگیم اگر مشروط به قدرت عقلی رو انجام دادیم، دیگه وضوع اصلا در این فرض، در فرض اشتغال به مشروط به قدرت عقلیه، در این فرض وضوع دیگه اصلا ملاک ندارد. نه این که دارد و فوت شد و تفوید شد. اما در عکس قضیه ما تفویت الملاک داریم. در عکس قضیه، یعنی اگر آمدیم مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادیم، چون قدرت در ملاک اون مشروط به قدرت عقلی دخالت نداره، درسته با انجام وضوع ما عاجز از مشروط به قدرت عقلی هستیم، اما این عجز ما ملاک او رو از بین نمیبره. وقتی ملاک او از بین نمیره، صدق فوت میکنه، تفویض میکنه. یعنی شما با انجام وضوع ملاک این مشروط به قدرت عقلیه را تفویض کردی. بلا فرقی نمی کنه. در مثال حج دین مشروط به قدرت عقلیه. میگه ما یجب علیک ادا، یعنی ادا و دین منظوره، یجب علیک ادا و دین. خب کی ادا دین بر شما واجبه؟ وقتی قدرت دارید. این قدرت، قدرت عقلیه. اما حج لله علی الناس حج البیت من استطاع. حالا رو فرض این که ما این من استطاع رو قرینه بگیریم برای اینکه این قدرت معتبره در حج شرعیه. البته کثیری از فقها قبول ندارن این مطلب رو. بله؟ نه، میگن هم یه استطاعت عرفیه است، اصلا ما چیزی به نام استطاعت شرعیه نداریم. خب حالا بر فرض اینکه، حالا تو پرانتز عرض بکنم، یکی از نکات خوبی که مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه دارن اینجا و تو کلمات دیگران نیست، راه استظهار این که از چه راه ما استظهار کنیم که این قدرت مأخوذه در لسان دلیل قدرت شرعیه. اینو انشالله میرسیم بیان ایشون رو ذکر میکنیم ببینیم که آیا قابل قبول یا نه. بله، پس ببینید، عرض میکنم الان دین، الان فرض ما اینه، دین مشروطون بالقدرت العقلیه، حج مشروطون بالقدرت شرعیه. این رو فرض کردیم تا اینجاش درست، تا اینجاش مناقشه نکنیم ما. خب میگیم آقا حالا هر قاهای خویی اینه، ایشون میگوید که شما اگر آمدید، اون وقت حالا باز دوباره تعریفم رو یادآوری کنیم، بگیم دین که مشروط به قدرت عقلیه معناش اینه که شما اگر عاجز شدید، دین یعنی ادا و دین ملاکش به قوت خودش باقیه، برای اینکه فارق بین قدرت عقلی و شرعی همینه. قدرت عقلی لم تکن دخیلتن و مؤثرتن فی الملاک، لم تکن دخیلتن یعنی شما قادر باشی چه قادر نباشی، در هر دو صورت ادا و دین دارای چیه؟ ملاک. نمیگیم آقا اگر قادر بودی ملاک داره، اگر قادر نبودی اصلا ملاک نداره. اجازه فرمایید. اما میگیم آقا حج مشروط به قدرت شرعیه است. مشروط به قدرت شرعیه یعنی چی؟ یعنی فی فرض القدره این ملاک داره و فی فرض العجز حج ملاک نداره اصلا. خب این معنای اینا. حالا بیانی که ایشون دارن، که البته قاعدتا این بیان جای دیگه هم وجود داره در کلمات دیگران، ایشون میفرماید که شما وقتی مشروط به قدرت عقلیه رو انجام میدید، دیگه صدق نمی کنی که ملاک وضو رو داری تثبیت میکنید، بلکه موضوع یعنی اصل ملاک از بین میرود، سالبه به انتفاع موضوع میشه. تفوید یعنی ملاک هست شما از دست دادی، میشه تفوید اون ملاک. اما انتفاع موضوع یعنی اصلا شما با انجام این مشروط به قدرت عقلیه کاری کردی که دیگه حج ملاک ندارد. خب حالا اما میگن عکسش اینطور نیست، شما وقتی حج رو انجام دادی، ادا و دین طبق تعریفی که برای قدرت عقلیه کردین به قوت خودش از حیث ملاک باقیه. پس اگر شما حج رو انجام دادید، نسبت به ادا و دین تفویت الملاک دارید میکنید. پس اگر مشروط به قدرت عقلیه رو مقدم کردید، هازا نوع من الورود، و اون ورود داره بر مشروط به قدرت شرعیه، موضوع او رو از بین میبره. اگر شما مشروط به قدرت شرعیه رو انجام دادید، ملاک مشروط به قدرت عقلیه به قوت خودش باقیه، لذا تفویت الملاک. پس یک راه موجب این است که ملاکی تفویت نمیشه از دست شما، شما ملاکی رو از بین نمیبرید، فوت نمی کنید. اما یک راه موجب تفویت الملاکه. در دوران بین اینها عقل کدوم مقدم میکنه؟ عقل میگه اون راهی رو شما طی کن که منجر به تفویت الملاک نشود. این معناش این است که قدرت عقلیه را بر مشروطه به قدرت شرعیه مقدم بکنید. چی فرمودید شبانی؟ کلامشون تمام بشه. الان هر دو واجبه، هم ادای دین واجبه هم حج واجبه. ملاکش باقی. خب همین، خیلی خوب. ببینید حالا ما همین رو داریم میخواییم بگیم که قدرت شرعی اینقدر اثر داره که اگر شما قدرت نداشتید دیگه ملاک نداره. در نظر شاره، شاره میگه آقا اگر بر حج عاجز شدید ملاک نداره. ولذا مثلا ببینید شاهدش، حالا میخواییم برای قول اینها تایید بیاریم، میگه آقا اگر کسی مستطیل نیست متسکن میره حج انجام میده با هزار زحمت و مشقت، این میره حج رو انجام میده، شاید مشقتش ده برابر اون حجیست که آدم مستطیل داره انجام میده، اما میگیم اینجا ملاک حجت الاسلام رو نداره و مجزی نیست. فرق نمی کنه اونجایی که شما در طرف مقابل انجام دادید، یعنی وقتی شما دین رو دارید انجام میدید، این معناش این است که شما عاجز از حجت الاسلام. شما چطور اونجا که متسکن انجام میدید عاجز از حجت الاسلامی، اینجام که دین رو ادا میکنید میشید عاجز از حجت الاسلام، و عاجز معناش است که این حجت الاسلام دیگه برای ملاک نداره. من نگفتم آه خوبی داره میگه، حالا من دارم فرمایش ایشون رو تقریر میکنم. ملاک واقعیه. چطور لزوم نداره؟ فی نفسه لزوم تحصیل داره. اینا هر کدام، ببینید هر کدام معقد این نظران الاخر فعلیت و تنجز دارن. بله؟ بعد الاجز. بله. شما حالا مشغول به حج شدی، حالا مشغول به حج شدی دیگه عدواده این ملاکش از بین میره؟ یعنی چی ملاک در لزومیست؟ اصلا ملاک این لزومیه، اینجا فرض ما اینه. ببینید عجز میاد فعلیت تکلیف رو از شما میگیره، ملاک رو که از بین نمیبره، ملاک باقیه. پس شما ملاک رو تکلیف کردید. اینا میخوان این رو بگن، میگن شما با اشتغال به حج این عدا و دین که ملاکش باقیه تفویض دارید میکنید. میتونستید تحصیل کنید نکردید، این میشه تفویض. اما وقتی مشغول به عدا و دین شدید دیگه این حج موضوعش منتفی میشه، قابلیت تحصیل ملاک نداره، لذا تفویض درش معنا نداره. آقای هاشم فرقی چه گرد اون نوازی؟
شما قیاس که داریم این
مثال که ادایی کردیم؟ چه گرد؟ قیاس؟ همین مثال که دیگه کردیم این قیاسه که اون یکی از راه های دیگه هست. عرض کردم ببینید ما حالا در همین مسئله، در همین مسئله این که اگر کسی نذر کند روز عرفه رو همیشه در کربلا باشه، که عرض کردم مشهور فقها ها از جمله صاحب جواهر مرحوم سید، اینا چی میگن؟ اینا میگن باید به این نظرش عمل کنه، هیچ وقت این آدم دیگه مستدی نمیشه. همونجا برای تقدیم حج بر وجوب وفاء به نظر راه های ذکر شده که حالا خواهیم گفت. ببینید ما اینجا در دین و اینجا در دین و در مسئله حج برای تقدیم مشروطه به قدرت عقلی راه هایی ذکر شده. یه راهش اینه، حالا یه راهش هم اینه حق الناس بر حق الله مقدمه. خب حالا اونم باید کبراش ببینیم درسته یا نه. چی فرمایید شما؟ نه دیگه بفرمایید. چرا؟ فی نفسه هر دو ملاک داره. نه، فی نفسه هر دو تضاهم داره، یکیش عنوان قدرت عقلی، یکی شرعی. میخوام ببینیم آیا این مرجح میشه در باب تضاهم یا نه. این بعد از اینکه شما نتیجه به این نتیجه رسیدید اینطور میشه، اما دیگران اینطور قبول نمی کنم. مثلا آقای شاهرودین ها عرض می کنم من حالا بذارید ما اش بفرمید آقای حاضر من شک معنا داره موجوده یا موجود نیست. اگه موجود باشه حکم هست، اگه نباشه نیست. پس لا معنا لشک. اما اینجا هم ملاک شرعی رو داریم میگیم. متا این ملاک شرعی یا قدرت در این ملاک دخالت نداره میشه قدرت عقلیه. یعنی ملاک همون ملاک شرعیه، نه اون ملاک عقلی. درست.
اینو
هم عرض کنیم که اینکه بگن که اگر ملاک در موضوع ندارن، پس آنچه که مقید به قدرت امنیست وارده برای معنی میده موقع فقدان ملاک موضوع هم. آخه اینجا هر دو حکم داریم، موضوع داریم، ملاک داریم، در هر دو طرف. یعنی هیچ کدومش عدل حکم عقلی نیست. خب به هم حرفی که قبلا مرحوم اصفهانی داره این حرفو دیگه، یکی از فوارق بین احکام عقلی و شرعی و همین میگه که ما در احکام عقلی دو چیز داریم، حکم و ملاک. اما در احکام شرعی سه چیز داریم، حکم، موضوع، ملاک. خب چرا؟
ملاک همان موضوع نشد.
نه ملاک، ولی ملاک بود و نبودش تقریبا مثل جزء الموضوع هست، ولی یه عنوان جداییه، اما حقیقتش جزء الموضوعه. حتی تو احکام شرعیه، تو احکام شرعی هم میگه با انتفاع ملاک حکم منتفع میشه.
این
چیزی باشه، استثناء
احکام عقلی هم باشه،
احکام شرعی
هم مشکلی
شه،
اما حرفی که در عدم جریان استثناء در احکام عقلی
داره، احکام شرعی هم نه. حالا اونجا حرف نمیاد، حالا دنبال بکنیم. بفرم چی؟ بله هست، درسته.
اگه این چیزی باشه شرعی نباشه، چون قدرت عقلی هستش تعارض میشه بین قدرت عقلی که اینجا هستش، با قدرت عقلی که اینجا هستش، با قدرت عقلی در اون طرف قدرت شرعی هستن موضوعی پیدا نمی‌کنه. ولی قدرت عقلی شرعی
بله، ولی بالاخره دو چیزه، قدرت شرعی هم هست و یک جزء دیگری به نام قدرت شرعی هست. ببینید اصلا همین قدرت شرعی معنی جزء اون موضوع میشه. اینا یعنی میخواییم کلام آقای خوبی رو تحلیل کنید، از که با انجام مقدور به قدرت عقلیه یک جز از اجزای موضوع این طرف از بین میره. وقتی یه جز منتفی شد، موضوع منتفی میشه. چی فرمودی؟ خب با ترتو چگار کنیم؟ خب بله، ولی شما اون فرضشو میخواییم بیاریم. اون فرض که شما اگر آمدید مشروط به قدرت عقلیه رو آوردید، بی ترتو در فرضی است که اون طرفی که باید بیارید نمیارید. میگم حالا اگر کسی مشروط به قدرت عقلیه رو نیاورد، وقتی نیاورد این ملاکش باقیه. این وقتی اشتغال داره، حالا همینو وقتی اشتغال پیدا میکند این از بین میره. حالا اینجا این نکته مرحوم آقای خویی داره، اجازه من این رو عرض بکنم. این خلاصه دلیل، من این رو مقدار توضیح دادم که حالا بعدا اگر بخوایم مناقشه بکنیم خوب روشن باشه. اما خود مرحوم آقای خویی مناقشه داره، مناقشه شون این است که میفرمان اینجا دو احتمال وجود داره. در طبق یک احتمال تردیدی در تقدیم نیست که ما باید مشروط به قدرت عقلیه را مقدم بکنیم، اما ربطی به مسئله تضاهم نداره. و بر طبق یک احتمال تضاهم است، اما مسئله تقدیم در کار نیست. این اجمال فرمایش ایشون. حالا توضیحش چیه؟ ایشون میفرماید که ما اگر آمدیم در موضوع یکی از دو تکلیف قدرت شرعیه به همین معنا که عرض کردم، طبق اون سه معنایی که مرحوم شهید سعد ذکر میکنه میشه معنای دوم، گفتیم قدرت شرعیه یعنی ان لا یکون المکلف بالفعل مشغول الذمه به واجب آخر. مکلف ذمش مشغول به یک تکلیف دیگر که لا یجتمع معه فی الوجوب، اون تکلیف با این واجبی که الان میگه مشروط به قدرت شرعیت اجتماع در وجود ندارن. میفرمان اگر این باشه، بگیم آن قدرت شرعیه ان لا یکون المکلف مشغول الذمه به واجب آخر که لا یجتمع معه فی الوجود، میگم طبق این معنا لا اشکال فی تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی. چرا؟ میفرمان نفس توجه تکلیف به اون مشروط به قدرت عقلیه مانع از تحقق موضوع در مشروط به قدرت شرعیه میشه. اما میفرمایند اینجا قبول داریم اگر آمدیم دلیل مشروط به قدرت شرعیه رو وقتی تحلیل کردیم، گفتیم شارع میگه این واجبه در صورتی که ذمه شما مشغول به واجب دیگه نباشه. خب این روشنه که اگر یه فرضی پیش آمد یه واجب دیگری در میان آمد مثل ادا و دین، اینجا موضوع منتفیه. وقتی موضوعش منتفی شد میگن چه ربطی به تضاهم داره؟ شما میگید این حج مشروط است به این که ذمه این آدم که میخواد پولش رو صرف حج کند به واجب دیگری مثل ادا و دین مشغول نباشه. خب حالا اگه یه زمانی مشغول شد، مسلم این وجوب ادا و دین مقدمه، موضوع حج از بین میره، اما عینا حاضا من تضاهم. میفرمان این ربطی به تضاهم نداره. چرا؟ میفرمان ما قبلا برای شما گفتیم ملاک در تضاهم این است که امتثال یکی از دو تکلیف موضوع دیگری رو از بین ببره. اما رو این بیانی که الان ما داریم میگیم، نفس اشتغال ذمه به تکلیف دیگر موضوع وجوب حج رو از بین میبره، ولو بحث اشتغال خارجی نباشه. در تضاهم اشتغال خارجی مانع از امتثال دیگره، یک امتثال مانع از امتثال دیگره، اما اینجا نفس اشتغال ذمه نه اشتغال خارجی این مانع از انجام حج، پس در این فرد ربطی به تزاحم نداره. این عرض میکنم که روی یک فرد میفرماین که اینجا خود تکلیف مشروط به قدرت عقلیه رافع موضوع وجوب حج هست و تعجیزان، یعنی خود اون تکلیف، اون خود تکلیف این مکلف را عاجز می کند از وجوب حج. بعد می فرماید و لذا ذکرنا فی ترتو انه لو لم یصرف قدرته فی غیر المشروط، اگر کسی واجب مشروط به قدرت عقلیه را انجام نداد، می فرماید ولو ما قائل به امکان ترتو هم باشیم، اما اینجا دیگه این وجوب حج ولاک نداره اصلا و باطله. این حالا یه قسمت کلامشون وقت گذشته، ملاحظه بفرد داره فردا و صلی الله علیه.